البادي اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغا ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عباده وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
اي سرور و سالار من اي دلبر و دلدار من سرورو سالار من، ای دلبرو دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من، سرورو سالار من، ای دلبرو دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من، مولای من، ای سرورو سالار من، ای دلبرو دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من.
او می آید و در برق نگاهش رازهای پنهان آشکار است. سخاوتی بالاتر از ابر از انگشتان او می تراود، بالاتر از آسمان، آشکارتر از خورشید. او می آید از افقهای مبهم و نامعلوم، از خدا آباد شهر نور. او می آید که تب ظهورش به تکبیر نمازهای من تابیده است. و تو ای منتظر، چشم به راه باش که انتظار نزول آیه رحمت چندان نخواهد پایید. او می آید و ام مرغلا را ستاره باران می کند و سیاهی شب را از دامان سپیده بر می دارد. غروب عمر شب انتظار نزدیک است، طلوع مشرقی آن سوار نزدیک است. اللهم اجل ولیک الفرج. عزیزان و همراهان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف، همراه شما هستیم و تا شش بامداد با چند برنامه دیگه شما رو همراهی خواهیم کرد. برنامه بعدی حکیمانه هست، بیان حکمت‌های نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی. پنج بامداد با غبار فتنه شما را همراهی میکنیم، بررسی فتنه های بعد از انقلاب اسلامی موضوع این برنامه هست. 5:30 هم آیین حکمت، فلسفه اسلامی در کلام آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. امید که تمامی برنامه ها مورد توجهتون واقع شده و تا پایان همراه ما باشید. حکیمانه به مدت 20 دقیقه تقدیم شما.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث من هم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 50،
حکمت 40،
حکمت حکیمانه. ربه فیه تجلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 130 نهج البلاغه رو من انتخاب کردم از کلمات قصار امیر المومنین خدمت شما معنا کنم. سید رضی اینطور آورده که حضرت وقتی از جنگ صفین بر می گشت، جنگ صفین هم یه جنگ فرسایشی بود، طولانی بود، وقتی بر می گشت رسیدن به کوفه، کنار قبرستان کوفه که پشت دروازه کوفه بود، امیرالمومنین کنار این قبرستان ایستاد، اصحابشون که طبیعتاً از رزمندگان بودن، از کسانی بودن که در صفین چند ماه رو مدت زیادی رو مونده بودن، حضرت کنار قبرستان ایستاد، با صدای بلند رو کرد به این قبرهایی که در اون قبرستان کوفه بود و شروع کرد با اینها صحبت کردن. این کلمه قصار شأن نزولش اینه، در این رابطه است. حالا عنایت بفرمایید اول متن کلام رو من بگم بعد توضیح میدم. فرمود یا اهل دیار الموهشه، ای کسایی که اهل دیار وحشتید، ول محال المقفره، سرزمین های خالی، نه یخچال توشه نه فریزر توشه، حالا اون زمان که این چیزا هم نبوده، نه وسیله نقلیه دارید، نه فرش دارید، نه چراغ دارید، خالیه، همه خونه های خالی، قبرهای خالی. ول قبور المظلمه، ای کسایی که در قبرهای تاریک قرار گرفتید، یا اهل تربه، ای اهل خاک، یا اهل الکربه، اهل مصیبت، اهل سختی، یا اهل الوحده، ای آدمایی که تنهایید، هر کسی توی قبری قرار گرفته، یا اهل الوحشه، چند تا کلمه به کار برد که یه خورده اصحاب حالت و حس معاد و مرگ بیاد تو ذهنشون، اهل تربت، اهل وحشت، اهل وحدت. فرمود انتم لنا فرتون سابق، ما خیلی با شما فرق نداریم، فقط شما یه کمی اما جلوترید، شما فرت یعنی پیشگام، شما حالا 50 سال بگید، 40 سال بگید، 20 سال از ما جلوترید، ولی و نحن لکم تبع لاحق، ما به شما ملحق میشیم، شما دیگه ما ملحق نمیشید، ما به شما میرسیم، ما به شما ملحق میشیم. این اول فرمود، بعد رو کرد به اصحابش، التفت الى اصحابه، فرمود اگر من بخوام به این مرده ها خبر بدم، 3 تا خبر بهشون میدم، اگر بخوام بهشون اطلاع رسانی کنم، چون اینا یه خونه‌ای داشتن و یه اموالی داشتن و یه زن و بچه‌ای دیگه، بیشتر از این که نبود، همه یه چیزایی که ما داریم، یکی خونه است که خب کلیدیه، یکی همسر و بچه‌هامونن، یکی هم اموالمونه، حالا اموال اون زمان مرکب بوده مثلا، فرض کنید یه زمین زراعی بوده، باغی بوده، باغچه‌ای بوده. فرمود من 3 تا خبر برای شما دارم، اما دور فقط سکنت، خونه هاتون خالی نیست، دارن توی زندگی میکنن، حالا یا زن و بچه تونه یا مستجره، خانه هاتون توش دارن زندگی میکنن، اما الازواج فقط نکهت، همسرانتونم ازدواج کردن. البته اون زمان معمول نبود اگه کسی از دنیا بره زنش ازدواج نکنه، حالا اینطور شده، میگن آه وفادار فلانه، میشینن تو خانه، ولی اون زمان بلافاصله ازدواج میکردن، رو اون فرهنگ حضرت داره میگه. اما الاموال فقط قسمت، اموالتون هم تقسیم شد، یه اسب رسید به اون، یه باغ رسید به این، یه مغازه رسید به اون، یه ماشین رسید به این، این خبرهایی که من برای شما دارم، خونتون توی زندگی میکنن، زناتون همونطور، اموالتون هم تقسیم شد. هازا خبر ما اندنا، این خبر ماست. فما خبر و اندکم، رو کرد به این اموات، فرمود خب شما هم یه خبری به من بدید. حالا عرض میکنم میشه با اموات صحبت کرد، یه خبری به ما بدید. بعد فرمود اصحاب من، شما که صدا اینا رو نمیشنوید، اینا به حسب اینکه از دنیا رفتن ظاهرا نمیتونن حرف بزنن، اگر میخواستن به ما خبر بدن یه خبر میدادن، میگفتن یا امیر المومنین، تنها چیزی که اینجا به درد میخوره تقواست، ان خیر الزاد التقوا، بهترین چیز تقواست، خیشتنداری، ترک گناه. این متن حدیثه که من امشب خدمت شما عرض کردم، بعد از جنگ صفین دروازه کوفه کنار قبرستان امیرالمومنین یه همچین گفتگویی با اموات انجام داد. اصلا اموات مگه صدا ما رو میشنون؟ آقایون وهابی ها یکی از حرفایی که میزنن میگن شما چرا با قبر حرف میزنید؟ چرا با پیغمبر حرف میزنید؟ چرا با اماماتون حرف میزنید؟ بیاید یه زیارتی بکنید و برید، صحبت شما رو اینا نمیشنون. استنادم میکنن به این آیه، انک لا تسمع الموتا، پیغمبر تو که نمیتونی مرده ها رو بشنوانی، بهشون چیز حالی کنی. ما انت به مسمع من فی القبور، آیه قرآن سوره فاطر آیه 22. پیغمبر آدمی که تو قبره چیزی حالیش نمیشه. من شاید 10 بار تو بقیه اینو شنیدم، همین دوتا آیه رو میخونن اون مامورایی که اون خدا میگه اونی که در قبره نمیشنوه، انک لا تسمع الموتا، نمیشه مرده ها رو چیز حالیشون کرد. خب این آیه و اون آیه اولی که خواندم، این میخواد بگه دیگه نمیشه اینا رو هدایت کرد، دیگه نمیشه اینا رو اصلاح کرد، چون تموم شد عمرشون. این آیه اتفاقا درباره ابوجهل و اینا نازل شده، چون اینا حرفای پیغمبر رو گوش میکردن، روشون اثر نمیکرد. نمیگه نمیشه با اموات صحبت کرد، میگه اسماع ممکن نیست. حالیشون کردن، بیدارشون کردن، هدایتشون کردن. کسی که رفت قبل که دیگه تغییر نمیکنه، هر چی بوده همینه. و آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما شواهد بسیاری داریم که میت حیات برزخی داره، صدای افراد رو میشنوه، حتی تو دنیا حاضر میشه، ارتباط با ارواح ممکنه، ارتباط با مردگان ممکنه. این از این کلام امیرالمومنین استفاده میشه. حالا من دو تا داستان براتون بگم. اسبغ ابن نباته میگه من اومدم به سلمان سر بزنم. سلمان استاندار مدائن بود، نزدیک بغداد مدائن. دیدم مریضه، افتاده به بستر، رفتم کنارشو، گفت اسبغ یه کاری برا من میکنی؟ گفتم چه کار؟ گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم روزی که مرگ من برسه یکی از این مردگان قبرستان با من حرف میزنه، صداشو میشنوه. اگه میشه یه 4 نفر رو صدا بزن، چون راه نمیتونست بره، حالش بد بود. یا نه، میخواست اصلا به صورت مرده این کار انجام بگیره، به شکل یک میت. گفت یه تابوتی فراهم کن، منو بذار رو تابوت. هنوز زنده بودا، منو بذار رو تابوت. 4 نفر این تابوت رو بلند کنن. اینم خودش نکته است، آدم زنده گاهی رو تابوت، این صحنه خودش براش عرض میکنم یادآور مرگه. 4 نفر منو بلند کنن بیارن کنار قبرستان، من کار دارم اونجا. گفتم باش. 4 نفر خبر کردم و تابوتی هم فراهم کردیم و سلمان رو گذاشتیم روش و خلاصه آوردیم کنار قبرستان مدائن. گفت بذارید زمین. فریاد زد. حالا متن عبارتش هم در به اصطلاح منابع آمده که چی گفت. گفت السلام علیکم یا اهل عرصت البلا، سلام بر شما یا اهل بلا. السلام علیکم یا محتجبین عن دنیا، سلام بر کسایی که دیگه دنیا دستشون کوتاست. 2 بار. دفعه اول سلام جوابش نیامد، دفعه دوم یکی از اموات با صدای بلند گفت و علیک السلام یا سلمان، سلام بر تو ای سلمان. یه مرتبه تکانی خورد، گفت اسبغ مرگ من رسیده، چون حبیبم رسول خدا فرمود اون روزی که یکی از مرده ها جواب تو رو میده، اون روز دیگه آخر عمرت. رو کرد به اون روح میت، گفت اانت من اهل النار او من اهل الجنه، تو بهشتی هستی یا جهنمی هستی؟ اول ببینیم ما با کدوم مرده داریم حرف میزنیم، بهشتی هستی یا جهنمی هستی؟ گفت انا من اهل العفو، عفو خدا شاملم شده، من بخشیده شدم، اگه به خودم بود بهشتی نبود. بعدم اسفق میگه آوردیمش منزل و یه دعایی هست تو کتابا اومده خوند و شهادتین گفت و از دنیا رفت، که امیرالمومنین اومد بدنش رو به خاک سپرد. این یک نمونه تو منابع اومده از گفتگوی سلمان با یکی از ارواح میت. خود پیغمبر گرامی اسلام این قصه ای که میگم جالبه، در صحیح بخاری اومده، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 97 از کتاب‌های معتبر اهل سنت. وقتی جنگ بدر تمام شد، پیغمبر اومد سراغ جنازه های کشته شدگان بدر، جنازه های مشرکین. 70 نفر کشته شده بودن، یکیشون ابو جهل بود، اینا رو توی شاهی ریخته بودن. اومد کنار شاه بدر بالا سر این جنازه ها، فرمود ببینید این تعبیر رسول خداست، هل وجدتم ما وعد الله و رسوله حقا، آیا رسیدید به اونه که پیغمبر میگفت، خدا میگفت، رسیدید به عذاب؟ آیا درک کردید چقدر عالم برزخ سخته؟ بخاری میگه خلیفه دوم عمر اونجا بود، اعتراض کرد، گفت یا رسول الله با کی حرف میزن، اینا مردن. معلوم میشه این تفکرات ریشه داشته، این تفکراتی که امروز هست ریشه داشته. گفت یا رسول الله شما با کی دارید سخن میگید؟ حالا تعبیر فارسیشو عرض کنم، پیغمبر خدا فرمود ما انت به اسمع لما اقول منهم، فکر نکن تو از اینها شنواتری، اگه تو میشنوی اینا میشنون، اینا متوجهند. غیر انهم لا یستطیعون ایقول و شیعا، نمیتونن جواب بدن و الا حرفای منو شنیدن و به اصطلاح بهشون رسید. این نکته و شبهه‌ای که گاهی وهابی ها مطرح میکنن که تکلم با قبور، توسل با قبور، این حرف درستی نیست. این شواهد فراوانی تو منابع دینی ما دارد. البته هر کسی نمیتونه با ارواح صحبت کنه، احضار ارواح ممکنه، تکلم با ارواح ممکنه، متأ کار هر کسی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم های فلسفی رو، یک کتابی دارد به نام معاد، 3 جلده چاپ شده تو بازار هست. من این قصه رو از خود ایشون هم شنیدم، یه وقت تو نوارشون شنیدم از ایشون و مکتوبم باز دیدم تو این کتاب آورده. ایشون میفرمود یه وقت در تهران یک دکتری فوت کرده بود، آمدن پیش من گفتن بیا برای ختمش سخنرانی کن. گفتم این دکتر چیه؟ رشتش چی بوده؟ پزشک چی بوده؟ گفتن ایشون پزشک امور مربوط به روح و روان بوده، متخصص روح و روان بود. گفت رفتیم و یه سخنرانی کردیم و اتفاقا این فرمود راجع به روح صحبت کرده. وقتی آمدن پایین اینا دور ما رو گرفتن، این فامیلا و اطرافیان و آشناهای ایشون رو، گفتن ما یه انجمنی داریم تو لاله‌زار تهران، انجمن احضار ارواح، هفته یه جلسه جمع میشیم دور هم احضار ارواح میکنیم، این هفته هم جلسمون فلان ساعته، میتونی شما هم تشریف بیارید. ایشون میگه خیلی خوشحال شدم، چون من خیلی دلم میخواست بدونم این احضار ارواح ممکنه یا نه. میدونستم ممکنه، حضرت امیر احضار ارواح داشته، ائمه ما گاهی با ارواح سخن گفتن. میخواستم ببینم از این آقا میاد این کار یا نه. میگفت انقدر علاقه داشتم که اولین نفر رفتم اونجا نشستم، منو هیچ کس نیومده، یکی یکی اومدن و بالاخره انجمن شکل گرفت و یک آقای بلند شد به نام مدیوم. گفتن مدیوم، مدیوم یعنی واسطه، ایشون گفتن واسطه ارواح. یه چیزای خوند و گفت روح دکتر رو احضار کردم، اگه کسی سوالی داره بپرس. این یه سوالی کرد، اون یه سوالی کرد، ایشون هم یه جوابایی میداد و میگفت دکتر اینطور میگه، تشکر میکنه از ختمش که شرکت کردی، مثلا حرفای اینطوری. لحظات گذشت یکی از این اطرافیان گفت میشه خیلی وقتی با سعدی صحبت نکردی، روح سعدی رو حاضر کنید شما. گفت باش. یکی 2 دقیقه گذشت، گفت روح سعدی حاضر، اگه کسی سوالی داره بپرس. میگفت که آقای فلسفی، میگفت من فهمیدم این داره فیلم بازی میکنه، این داره فیلم بازی میکنه، این کار ازش نمیاد. گفتم یه شعری به سعدی بگو، بگه همین الان تو اون شعر بگه این دکتر از دنیا رفت، آقای فلسفی هم تو ختمش سخنرانی کرد و راجع به روح هم صحبت کرد، این شعرم نصفش عربی باشه نصفش فارسی، و به سعدی هم بگو شما که عربی هم مسلطی، بلغ العلا بکماله، مال شماست، شما شعر عربی هم خوب. میگم یه خورده این ور اون ور رو نگاه کرد و گفت روح سعدی غر کرد. گفت این سوالا چی از من میپرسی؟ گفت من فهمیدم چیز چندتشون نیست. الان هم خیلی هستن دفتر باز کردن، دکان باز کردن، احضار ارواح میکنیم، نمیدونم چیزهای گم شده پیدا میکنیم. ایشون میگه من تو این عمرم هنوز نیافتم کسی که راست بگه تو این قصه و این کار ازش بیاد. ولی قاضی طباطبایی، بزرگان ما کسی رو اذیت نمی کردن، اقدام به این کار نمی کردن، ولی این قدرت درشون بود. مرحوم آسد جمال گلپایگانی که یکی از نوادگانشون یه وقتی وزیر علوم بود، آموزش عالی بود، الان هم هست، ایشون در تهران تدریس میکنه. مرحوم آسد جمال الدین گلپایگانی ایشون خب شاگرد میرزا جهانگیرخان قشقایی بود، خیلی مرد بزرگی بود، خیلی بزرگ بود، خیلی عالی بود. ایشون میفرمود که استاد اخلاقم به من توصیه کرد گاهی برو تخت پولاد بنشین یه مقداری فکر کن، همونجا بشین تفکر کن، چون رفتن به قبرستان یکی از راه‌های زدودن قساوت قلب. میگه یه شب زمستان بود، آمدم از خونه بیرون، گفتم شب میرم، تو دل شب وارد قبرستان شدم و رفتم تو یکی از این حجره ها نشستم و شروع کردم به هر حال به دعا و ذکر و تفکر. و یه وقت دیدم یه جنازه رو آوردن گذاشتن تو این حجره که صبح بیان دفنش کنن، سردخونه و اینا نبود اون زمان، یه آقایی هم گذاشتن بالا سرش قرآن بخونه. رفتن این آقایون رفتن و به این قاری گفتن شما تا صبح قرآن بخون، صبح ما جمعیت رو میاریم جنازه رو دفن میکنیم. اینا رفتن و قاری هم شروع کرد قرآن خوندن. من قاری رو میدیدم، قاری هم منو میدید، دوتایی کاری هم به اون نداشتم. ایشون میگه یه وقت دیدم یک ملک عذابی وارد این حجره شد، دست او یه گرز آتشینی بود، اون چنان زد به این جنازه که نعره او تو کل قبرستان پیچید، که میگه تمام بدن منو وحشت گرفت. ولی این قاریه نمیشنید، این قرآنشو میخوند، اصلا کهنه هیچی نیست، فقط من میشنیدم. که بعد میگه تحقیق کردم دیدم این ظالم بوده، از افراد ظالم بوده این شخص. حالا میگه زبانم بند رفت به گونه ای که از ترس افتاده بودم روی زمین، هی حالی این قاری میکردم در رو باز کن من برم، اونم متوجه نمیشد چون نمیتونستن حرف بزنم. بالاخره اینقدر دست و پا زمین زدم تا فهمید. گفت چت شد؟ گفتم در رو باز کن. در رو باز کرد، تو این برف چند بار زمین خوردم تا رسیدم خانه و یک هفته میگه به بستر افتادم که استادم میرزا جهانگیرخان قشقایی میامد قضا به من میداد. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل به دستورات اخلاقی و عنایات الهی رو عنایت بفرماید. فعجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برنامه حکیمانه بود که به اتفاق شنیدیم. این برنامه 19:45 دقیقه امروز برای شما عزیزان و علاقمندان تکرار خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف با غبار فتنه ادامه پیدا می‌کند.
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمیجنگیم ماله.
لا حکم الله،
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.